درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان گرامی و با غزل شماره 88 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی درس مثنوی رو آغاز میکنم. یار مرا می نهلد تا که بخارم سر خود، هیکل یارم که مرا می فشرد در بر خود. گاه چو قطار شتر می کشدم از پی خود، گاه مرا پیش کند شاه چو سرلشکر خود. گاه براند به نیم همچو کبوتر ز وطن، گاه به صد لابه مرا خواند تا محضر خود. گاه چو کشتی بردم بر سر دریا به سفر، گاه مرا لنگ کند بندد بر لنگر خود. گاه مرا آب کند از پی پاکی طلبان، گاه مرا خار کند در ره بد اختر خود. هشت بهشت ابدی منظر آن شاه نشد، تا چه خوش است این دل من کو کندش منظر خود. من به شهادت نشدم مؤمن آن شاهد جان، مؤمنشان گاه شدم که بشدم کافر خود. همپر جبریل بودم 600 پر بود مرا، چون که رسیدم بر او تا چه کنم من پر خود. چند صفت می کنیش چون که نگنجد به صفت، بس کن تا من بروم بر سر شور و شر خود. در مثنوی در دفتر دوم تا بیت 302 خواندیم، بیتی که میگوید هر عبارت خود نشان حالتی است، حال چون دست و عبارت آلتی است. این بیت اشاره دارد به بیت قبل که میگوید وصل پیدا گشت از عین بلا، زان حلاوت شد عبارت ما قلا. میخواهد بگوید که درست است که خدا به پیغمبر گفته ما ودعک ربک و ما قلا، اگر چند روزی بر پیغمبر وحی نازل نشده و دشمنان طعنه میزدند، ولی خدا پیغمبر رو رها نکرده بوده و خدا خشم نگرفته بوده بر پیغمبر. مولانا میگوید که این عبارت ما قلا شیرین شد در جان پیغمبر. حالا از اینجا یه بحثی میکنه درباره رابطه لفظ و حال درونی گوینده لفظ و میگوید که عبارت با حال درونی گوینده رابطه داره. هر عبارت خود نشان حالتی است، حال چون دست و عبارت آلتی است. رابطه لفظ رو با حال درونی گوینده شبیه رابطه ابزار با دستی میداند که اون ابزار رو به دست گرفته. در واقع میخواهد بگوید که هر کسی ابزاری که به دست میگیره برای یه مقصودی به دست میگیره. ابزار به خودی خود معنایی نداره، نمیتونه به ما بگه که چه اتفاقی میفته. بسته به این که تو دست کی باشه یک اثر متفاوتی ازش حاصل میشه. چاقو در دست یک قاتل باشه، یه آدمی کشته میشه. چاقو در دست یک پزشک جراح باشه، یه آدمی از مردن نجات پیدا میکنه. پس رابطه ابزار با دست، این یه رابطه ایست که باید این دوتا رو با هم دید. به همین صورت عبارت رو هم با اون نیت درونی باید جفت کرد. عبارتی که بر زبان کسی میاد معناش وقتی به خوبی و به درستی فهمیده میشه که ما بدانیم این عبارت از چه حالی، از چه نیتی، از چه باطنی برخواسته. حالا با این مقدمه دوباره برمیگردیم به عبارت. هر عبارت خود نشان حالتی است، یعنی حکایت از یک حالت میکنه. حال چون دست و عبارت آلتی است. آلت زرگر به دست کفشگر، همچو دانه کشت کرده ریگ در. آلت اسکاف پیش برزگر، پیش سگ که استخوان در پیش خر. میگوید که هر ابزاری رو باید به دست خاصی سپرد. شما اگر اون ابزارهایی که مخصوص زرگراست و برای دست زرگر و زرگری ساخته شده به دست کفشگر بدی، کفش دوز بدی، اشتباه میکنی. از اون ابزار در دست کفشگر هیچ کاری ساخته نیست. مثل این است که شما دانه کشت و کشاورزی رو توی ریگزار بریزی. ریگدر یعنی در ریگ، همچو دانه کشت کرده ریگدر، یعنی شبیه اینه که دانه ای رو که باید در خاک نرم بکاری ببری در درون ریگ بکاری، سبز نمیشه. ابزار دست زرگر رو هم به دست کفشگر بدی همینطوره. آلت اسکاف پیش برزگر، پیش سگ که استخوان در پیش خر. اسکاف یعنی کفشگر، همون کفاش به قول امروزی ما. این کفاش رو هم ایرانی ها ساختن قاعدتا. ما کفش رو بردیم به عربی، ازش کفاش ساختیم، و الا درستش کفشگره، یعنی کسی که کفش میسازه و کفش میدوزه. عربا بهش میگن اسکاف، به کفشگر. حالا میگه کسی که ابزار کفشگر رو ببره بده به دست برزگر کار بی تناسب کرده. مثل این میمونه که گاه رو پیش سگ بذاری، استخوان رو بذاری پیش خر، در حالی که برعکسش باید باشه. استخوان رو باید بذارن پیش سگ، کار رو باید بذارن پیش خر. این ضرب المثل دیگه، معروفه. نابجا کار کردن مثالش اینه. حالا این مقدمات رو میگه برای مطلب بعدی. بودن الحق در لب منصور نور، بودن الله در لب فرعون زور. شد عصا اندر کف موسی گوا، شد عصا اندر کف ساحر هوا. میگوید که کلمات واحدی یکسانی از زبان اشخاص مختلف بیرون میاد شنیده میشه، یعنی معنا یکسانی نداره. منصور حلاج میگفت انا الحق، فرعونم میگفت انا الله، اما حرف فرعون قول زور بود به تعبیر قرآن، یعنی دروغ و یاوه و لغو و بی‌معنا. اما اون انا الحقی که منصور میگفت اون نور بود. چرا؟ برای اینکه حال اینا با هم متفاوت بود. منصور که میگفت انا الحق، در واقع نشان این بود که دیگه منصوری نمونده، هرچی از خداست. حال او این بود که با گفتن انا الحق فنای مطلق خودش رو میخواست اعلام بکنه، میخواست بگه دیگه من هیچ نیستم، هرچی از خداست. اما فرعون که میگفت انا الله، عکسش رو میخواست بگه، میخواست بگه اون فرعون هیچ و پوچ خدا شده. منصور حلاج میگفت منصور در خدا هیچ شده، فرعون میگفت که فرعون هیچ خدا شده. این دوتا خیلی با هم فرق داره، ظاهرش هم یکیه. بودن الحق، در لب منصور نور. بودن الله، در لب فرعون زور. شد عصا اندر کف موسی گوا، شد عصا اندر کف ساحر هبا. میگه شما دو تا چوب دستی در نظر بگیرید، یکیش رو موسی گرفته بود، یکیش رو ساحران. ببینید چقدر اینا با هم تفاوت داشت در تأثیر. عصایی که موسی دست گرفته بود معجزه او بود، گواه نبوت او شد. این عصا رو رها میکرد اژدها میشد. ما تلک بیمینه که یا موسی قال هی عصای اتوکل علیها و اهش بها علی غنمی ولی فیها معارب اخرى قال فالقها، بندازش. بعد انداخت، فاذا هی حیه تسعى، یک اژدهایی شد میشتافت. اما روزی که قرار شد موسی با ساحران مسابقه بده، اونا هم رفتن یه چیزایی آوردن، حالا چوب دستی بود، ریسمان بود، اونا هم میخواستن که همین کارو بکنن، شعبده بازی بود. تا اینا رو انداختند و حرکت کرد، موسی عصای خودشو انداخت، همه اونا رو بلعید، تلقف و ما یعفکون، همه رو خورد، هوا شد، یعنی برباد رفت، هدر رفت. چرا؟ برای اینکه اون دست دست خدایی نبود. در انگشت سلیمانی نباشد چه خاصیت دهد نقش نگینی. دست باید دست الهی باشه تا عصا معنا پیدا بکنه. زین سبب عیسی بدان همراه خد، در نیاموزید آن اسم صمد. کو نداند نقص بر آلت نهد، سنگ بر گل زن تو آتش کی جهد. میگه یادتون هست به سه حضرت عیسی رو گفتم که یه جاهلی با عیسی همراه شده بود و اصرار داشت که حضرت عیسی اسم اعظم رو که با خوندن اون مرده ها زنده می شدن به او یاد بده. حضرت عیسی اکراه داشت. چرا؟ چون این طرف لیاقت نداشت برای اینکه از این ابزار استفاده بکنه. اون وقت وقتی که بصیرت نداشته باشه، صلاحیت نداشته باشه، این اسم اعظمم که به کار میبره نتیجه غلط میگیره، عیب را از اسم اعظم میدونه، نقص را از ابزار میدونه، که عیب از خودشه ولی دنبال بهانه میگرده، عیب رو رو چیز دیگه میگذاره. این بابایی هم که اسم اعظم میخواست به اون مقام نرسیده بود. کو نداند، نادانه، اون وقت نقص بر آلت نهد، عیب روی این ابزار میگذاره. خب معلومه که وقتی تو سنگ رو بر گل بزنی ازش آتش در نمیاد، سنگ رو باید بر آهن بزنی تا در واقع جرقه بزنه. اگه سنگ رو بر گل بزنی ازش آتش بیرون نمیاد. سنگ بر گل زن تو، آتش کی جهد؟ باید قابلیت داشته باشه تا اینکه این ابزار سنگ اثر کنه در اون شی، در آهن، و الا گل که قابلیت نداره اون سنگ مقدحه رو، یعنی آتش زنه رو تو به گل بزنی ازش جرقه بیرون نمیاد. دست و آلت همچو سنگ و آهن است، جفت باید، جفت شرط زادن است. میگه رابطه دست و ابزار مثل رابطه سنگ و آهنه، یعنی باید با هم تناسب داشته باشه. سنگ با گل تناسب نداره که آتش تولید بکنه. سنگ و آهن با هم اگر ترکیب بشن آتش تولید میکنه. دست و ابزارم همینطوره. وقت دست و ابزار یعنی چی؟ یعنی حال و عبارت. دست و ابزار اشاره به حال درونی و عبارتی است که به زبان میاد. میگه اینا باید با هم باشه، همینطور که سنگ باید با آهن جفت بشه تا آتش پدید بیاد، همینطور که دست توانا باید با ابزار مناسب جور بشه، همینطور هم حال درونی، صفهای باطن، درون ساخته شده با سیر و سلوک و ریاضت و اخلاق، اون باید باشه تا یک لفظی که به زبان میاد اثر داشته باشه. خلاصه باید هر چیزی با شرط لازم خودش ترکیب بشه، جفت باید در کار بیاد. شرط تولد وجود جفته. هیچ فردی تا جفت نشه نمیتونه منشأ تولد بشه. جفت شرط زادن است، یعنی اگه میخوای یه چیزی به وجود بیاد باید دو چیز با هم جفت بشن. این رو که میگه بعد میره سراغ خدا. آن که بی جفت است و بی آلت یکیست، در عدد شک است و آن یک بی شکیست. آن که دو گفت و سه گفت و بیش از این، متفق باشند در واحد یقین. احولی چون دفع شد یکسان شوند، دو سه گویان هم یکی گویان شوند. میگه این قاعده در همه هستی جاریه، بر همه هستی حاکمه، الا درباره خدا، که خدا برای افعال خودش احتیاج به جفت نداره، احتیاج به ابزارم نداره. این بحثایی که ما کردیم که ابزار باید با دست جفت بشه، اینا برای غیر خداست. اما یکی توی این عالم هست که نه به جفت احتیاج داره نه به ابزار. آن که بی جفت است و بی آلت یکیست، یا یکیست. در عدد شک است و آن یک بی شکیست. آن که دو گفت و سه گفت و بیش از این، متفق باشند در واحد یقین. این مصرع دوم بیت اول رو باید با دو مصرع بیت دوم با هم فهمید. فهم من از این سه مصرع اینه. میگه که اختلافاتی که هست بر سر عدده. بعضیا میگن خدا دوتاست،
حالا اونایی که ثنوی مذهبن، بعضی ها میگن خدا سه تاست، عقیده معروف مسیحی ها که به تثلیث قائلن، اونایی که میگن خدا دوتاست، اونایی که میگن خدا سه تاست، توی بودن اصل خدا که شک ندارن. یعنی این که بالاخره یکی هست، اون یکی هست مورد تردید نیست. یعنی اگه کسی بگه خدا دوتاست، به یکی هم تصدیق کرده، اونی هم که میگه خدا ستاست باز به یکی تصدیق کرده. اینا در این که یکی خدایی حداقل یکی هست که شک ندارن، اتفاق نظر دارن، اختلافشون در بیشتره. مولانا همچین استدلالی میکنه. حالا با این توضیح بنده دوباره به ابیات توجه کنید. آن که بی جفت است و بی آلت یکیست، در عدد شک است، وان یک بی شکیست. یعنی دعوا سر تعداده، بر سر اصل وجود یکی که شک نیست، سر اینی که الان یکیه یا دوتا یا ستا. اما هیچ کس نمیگه که هیچی نیست، پس همه تو بودن اون یکی اتفاق نظر دارن. آن که یعنی آن کسانی که، آن که دو گفت و سه گفت و بیش از این، متفق باشن در واحد یقین. یعنی اینایی که گفتن خدا دو تاست و خدا سه تاست و یا بیشتر، شک نیست بیگمان در خدای یگانه، در این که یه خدای وجود داره اتفاق نظر دارن. احولی چون دفع شد یکسان شوند، دو سه گویان هم یکی گویان شوند. میگه بله، علت این که خدا رو دوتا میگن یا سه تا میگن اینه که چشمها اشکال داره. خب ما میدونیم که کسانی که چشمهاشون، محورای چشمها با هم هماهنگ نیست، اینا اشیاء رو دوتا میبینن. این عیب ایناست، اشیاء در واقع دوتا نیست، یکیه هر چیزی، منتها اینا هر چیزی رو دوتا میبینن. این باید بره چشم خودش رو معالجه کنه. در عربی به کسی که چشمش اشیاء رو دوتا میبینه میگن احول. اون وقت این احول یک مثالی شده برای درس‌های عرفانی در توحید، که آدمایی که به توحید باور ندارن به اینا میگن شما احولید در دیدن خدا، چشمتون عیب داره که یکی رو یکی نمیبینید، برید خودتون رو علاج کنید. احولی چون دفع شد، یعنی وقتی که کسی چشمش چپه بره علاج کنه، دفع این بیماری بکنه، اون وقت میبینه که ستا و دوتا و اینا یکی میشه. گفتم یه بار براتون این شوخی رو که یک کسی چشمش چپ بود، بهش گفتن که این درسته که میگن آدمایی که چشمشون چپه هر چیزی رو دوتا میبینن؟ گفت نه، این دروغه، این تهمته، اگه این حرف درست بود من ماه که الان دوتاست باید چهار تا میدیدم. بله اینجوریه که اینطور آدم بعضی وقتا بر سر اشتباهی که میکنه اصرارم میکنه و هیچ فکر نمیکنه که ممکنه این اشتباه باشه، اما وقتی ببرن این چشم رو درست کنن این عیبم برطرف میشه. حالا اینایی هم که خدا رو متعدد میبینن اینا احول معنوی هن. احولی چون دفع شد یکسان شوند، دو سه گویان هم یکی گویان شوند. روشنه، یعنی یکی گویی تو در میدان او، گرد بر میگرد از چوگان او. میگه تو هم اگر که موحدی، اگر یکتا پرستی، خدای یگانه رو میشناسی و میپرستی در میدان معرفت الهی، تو اگر دو سه گو نیستی و یکی گو هستی، گر یکی گویی تو در میدان او، گرد برمیگرد از چوگان او. میگه اگر تو موحدی، مثل گویی که در حکم چوگانه و هیچ حرکتی نمی کنه جز با ضربه چوگان و با فرمان چوگان، مطیع امر خدا باش. چطور گوی مسخر و مقهور چوگانه، تو هم باید همینجوری بنده خدا باشی. اینجا در مصرع اول جور دیگه هم میشه خون و اون اینه که بگیم گر یکی گویی تو در میدان او، گرد برمیگرد از چوگان او. چون گوی و چوگان با هم تناسب داره دیگه. گر یکی گویی تو در میدان او، گرد برمیگرد از چوگان او. اینطور هم میشه خون، اما به نظر ما اون صورت اول بهتره. یعنی بهتر اینه که این مصرع اول رو اینطور بخونیم. گر یکی گویی، یعنی اگر تو یکی گو هستی. چرا بهتره؟ برای اینکه ارتباط داره با مصرع دوم بیت قبلی که میگه دو سه گویان هم یکی گویان شوند. یکی گو بودن مهمه. تو هم اگه یکی گو هستی در پیشگاه خدا، اون وقت باید مثل گوی مطیع چوگان باشی. آنگه راست و بی نقصان شود، کوز زخم دست شه رقصان شود. اولا تی آخر راست رو نمیخونیم برای اینکه وزن شعر درست در بیاد. ما در محاوره هم گاهی وقتا یا این تی رو میندازیم یا خیلی خفیف تلفظ میکنیم. اینجا هم همون کار رو باید بکنیم. گوی آنگه راست و بی نقصان شود، کوز زخم دست شه رقصان شود. میگه گوی وقتی درست عمل میکنه و بی عیبه که ضربه دست شاهی که با چوگان داره به گوی میزنه باعث حرکت او بشه. زخم اینجا یعنی ضربه که اون ابزاری که باهاش به سیم تار هم ضربه میزنن میگن زخمه. آره، این ز زخم دست شه رقصان شدن یعنی با اراده خدا به حرکت در بیاد. گوش داره احول اینها را به هوش، داروی دیده بکش از راه گوش. میگه تو که